بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. طی چند جلسه قرار هست که ما این درس مبادی دو را یه مرور اجمالی و به طور خلاصه داشته باشیم. انشالله رفع اشکالی بشه از خانوم ها و برای امتحان آمادگی لازم را کسب بکنه. روشمون این هست که به صورت درس خلاصه مطالب را عنوان میکنیم به یاری خداوند متعال. خب در درس اول خود صاحب مبادی تیتر زده که میخواد راجع به موضوع علم نحو صحبت بکنه. به طور خلاصه در علم نحو ما از حالات الفاظ صحبت میکنیم، حالات الفاظ را بررسی میکنیم و یاد میگیریم، منتها الفاظی که در ترکیب به کار رفته باشه نه به تنهایی. علم نحو متصدیه بحث و بررسی از حالات الفاظی است که در ترکیب به کار رفته باشه. حالا این الفاظ که در کلام در حقیقت به کار میره و در ترکیب به کار میره دو جور هست. یه سری الفاظی هستن که بسته به نقش‌های مختلفی که میگیرن اعراب آخرشون هم تغییر پیدا میکنن، به اینها میگن معرب. و یه سری الفاظی هستن که نقش‌های مختلفی که میگیرند در نقش‌های مختلفی که به کار میروند اعراب آخرشون تغییری پیدا نمی‌کنه، به این الفاظ مبنی گفته میشوند. خب حالا در علم نحو ما قاعده‌ای نداریم که بر طبق اون قاعده حالت آخر کلمات مبنی را بتونیم تشخیص بدیم و حالت آخر کلمات مبنی اینا سماعی است، متوقف بر سماع هست. بنابراین در علم نحو از الفاظ معرب بحث میشه و حالات آخر الفاظ معرب ازش بحث میشه. خب از این قواعدی که نحویین وضع کرده اند آخر فعل معرب فهمیده میشه که مرفوع هست، منصوب هست یا مجزوم هست، و همچنین آخر اسم معرب فهمیده میشود، حرکت آخر اسم معرب فهمیده می شود که آیا مرفوع یا منصوب هست یا مجرور هست. این خلاصه ای از درس اولی که اینجا عنوان شد. درس دوم راجع به فعل معرب صحبت می کنه. تنها فعل معربی که ما داریم از بین امر، ماضی و مضارع فعل مضارع هست که معرب هست، و چون بحث‌های زیادی نداره نسبت به اسم بحث‌های کمتری داره، ابتداعاً ایشون راجع به فعل مضارع صحبت می‌کنه، بعد میره به طور مفصل راجع به اسماء صحبت می‌کنه. خب فعل مضارع سه حالت اعرابی داره: مرفوع ممکنه باشه، ممکنه منصوب باشه و ممکنه مجزوم باشه. کی فعل مضارع مرفوع میشه؟ فعل مضارع وقتی که ادات ناسب و ادات جازم بر سرش نیامده باشه و صیغه 6 و 12 و همچنین صیغه 1 4 7 13 و 14 که مؤکد شده باشه به نون تأکید نباشه. در غیر این حالات فعل مضارع مرفوع میشود. دلیل رفع فعل مضارع خالی بودن از ادات نصب، ادات جزم و چیزی که موجب مبنی شدن فعل مضارع بشه. خب بعد راجع به حروف ناسبه ایشون صحبت میکنه. چیا هستن که فعل مضارع را نسب میدهند؟ ابتداعا حروف ناسبه را به دو قسم تقسیم میکنه ایشون. بعضی از حروف ناسب به ذاتهی فعل مضارع را نسب میدن و بعضی به واسطه ان مقدر. خب اونایی که به ذاتهی و به خودی خود فعل مضارع را نسب میدن چهار تاست: ان، لن، کی و اذن، که مثال هم براش میزنه، اینا رو خوندید. خب اون حروفی که به واسطه ان مقدر فعل مضارع را نسب میدهند پنج تاست: حتی هست، لام هست، او هست، فا هست و واو هست. حالا یکی یکی مثال زده ایشون، مثلا برای حتی دو تا مثال زده. در ضمن این مثال معنایی که حتی ممکنه در کلام داشته باشه را ذکر کرده، برای لام هم دو تا مثال ذکر کرده به همین نحو، برای او یک مثال ذکر کرده و معنای او را هم بیان کرده که یا به معنای اله هست یا به معنای الا هست. اون او که بعدش ان در تقدیر گرفته میشه و فعل مضارع به واسطه اون ان منصوب میشه. مورد بعدی فاء سببیه هست. هرگاه فاء سببیه در جواب طلب یا نفی واقع شود، در این صورت بعد از فا ان در تقدیر گرفته میشه و فعل مضارعی که بعد از این فا آمده است، اگر فعل مضارع بعد از این فا واقع شد، اون فعل مضارع به واسطه اون ان مقدر منصوب میشه. اقسام طلب را هم اینجا ذکر کرده که وقتی میگیم طلب فقط شامل امر نمیشه، هم شامل امر میشه، هم شامل نهی میشه، هم استفهام، ترجی، تمنی، عرض و تحذیر. واو معیت هم به همین شرطی که در فاء سببیه گفتیم بعدش ان در تقدیر گرفته می شود و فعل مضارع به واسطه اون ان مقدر منصوب میشه. یعنی قبل از این واو معیت باید طلب یا نفی آمده باشه و بعد از این واو هم معنای مع داشته باشه، واو معیت باشه، و بعدش هم فعل مضارع واقع بشه. و در این صورت ان بعد از واو در تقدیر گرفته میشه و اون فعل مضارع به واسطه اون ان منصوب میشه. خب در رابطه با اذن که یکی از حروف ناسبه است و خودش به ذاتهی فعل مضارع را نسب میده، یعنی بعد از اذن ما ان در تقدیر نمیگیریم، خود اذن فعل مضارع را نسب میده، شرط هست. دو تا شرط ایشون اینجا عنوان کرد. شرط اول اینه که در صدر کلام واقع شود، اذن باید در صدر کلام واقع شود، قبل از اذن چیزی واقع نشود. مورد دوم این که بین اذن و فعل مضارع چیزی نباید فاصله بشه. اگر این دوتا شرط بود، البته شرط سومی هم هست که ایشون اینجا دیگه بیان نکرد، اگر این دوتا شرط بود، فعل مضارعی که بعد از اذن واقع شده منصوب میشه، و الا اگر یکی از این شرایط نباشه فعل مضارع منصوب نمیشه. خب اینم درس دوم که راجع به مواضعی بود که فعل مضارع مرفوع میشه یا منصوب میشه. درس سوم راجع به مواضعی هست که فعل مضارع مجزوم میشود. خب هرگاه قبل از مضارع یکی از کلماتی که به مضارع جزم میدهند واقع بشه، فعل مضارع مجزوم میشود. حالا این کلماتی که فعل مضارع را مجزوم میکنند دو دستند. یک دسته از این کلمات فقط یه دونه فعل مضارع را جزم میدهند. دسته دوم دو تا فعل مضارع را مجزوم میکنند، که دسته دوم اصطلاحاً بهشون میگن ادات شرط، حروف و اسماء شرط. حالا اونایی که یک فعل مضارع را مجزوم می کنند. خب ایشون آورده و مثال هم زده، لم لما هست، لام امر هست و لای نهی هست. اون کلماتی که اسمها و حرفهایی که دو تا فعل را مجزوم می کنند که بهشون میگن حروف و اسماء شرط، ایشون می فرمان که 12 تاست و آوردن و براش مثال زدن که دیگه اینا مشخص هست. اون وقت پس بعد از این کلمات شرط دو تا فعل واقع می شود. فعل اول را بهش میگن شرط، فعل دوم را بهش میگن جواب. حالا این 12 تا کدومشون حرف هست کدومشون اسم هست ایشون ذکر کرده، مطلب چندان مهمی نیست. آیا اونایشون که اسمند، اونایشون که اسم هستن، آیا معربن یا مبنی هستن؟ همه اسماء شرط مبنی هستن غیر از ایو که ایو معرب هست. مطلب بعد اینه که در پاره ای از موارد فعل مضارع به واسطه ان شرطیه مقدر مجزوم میشه. اون کجا هست؟ هرگاه ما فعل طلب داشته باشیم و بعد از این فعل طلب فعل مضارع واقع بشه و بر سر این فعل مضارع فا یا واو نیامده باشه و این فعل مضارع جواب اون طلب باشه، در این صورت این فعل مضارع مجزوم میشه و جزمش هم به خاطر ان شرطیه مقدر هست. یعنی یه دونه ان در تقدیر گرفته میشه و اون فعل مضارع به واسطه اون ان مقدر مجزوم میشه. خب مطلب بعد اینه که فعل شرط و فعل جواب را وقتی ما لحاظ بکنیم چهار حالت ممکنه داشته باشه: یا هر دو مضارعن، یا هر دو ماضین، یا اولی مضارع دومی ماضی، یا برعکس، یعنی اولی ماضی دومی مضارع. خب مطلب بعد اینه که مسئله بعد بر سر جواب شرط در پاره ای از موارد واجب است فاء بیاد. به این فاء میگن فاء رابط جواب، رابط جزاء بهش گفته میشود. در پاره ای از موارد واجب هست که فاء بر سر جواب بیاد که 6 مورد هست که واجب فا بر سر جواب شرط بیاد. مورد اول اونجایی هست که جواب فعل ماضی همراه با قد باشه. مورد دوم اونجایی هست که جواب به وسیله ما یا به وسیله لن منفی شده باشه. مورد سوم اونجایی هست که جواب ما فعل طلبی باشه. مورد چهارم اونجایی هست که جواب فعل جامد باشه. مورد پنجم اونجایی هست که بر سر جواب سین یا صوفه آمده باشه و مورد آخر اونجایی هست که جواب جمله اسمیه باشه. هرگاه جواب یکی از این 6 موردی که گفتیم واقع شد، حتماً بر سر این جواب فاء رابط جواب میاد، فاء جواب یا فاء رابط جواب به کار میره. خب در دو مورد جائز هست که فاء بر سر جواب بیاد. اون 6 موردی که گفتیم واجب بود، در دو مورد واجب، در دو مورد جائز هست که فاء بر سر جواب شرط بیاد. مورد اول اونجایی هست که جواب مضارع منفی به وسیله لا باشه، مضارع منفی به وسیله لا باشه. مورد دوم اونجایی هست که مضارع ما مثبت باشه، یعنی جواب فعل مضارع مثبت باشه، ادات نفی بر سرش نیامده باشه. خب اون وقت در این مورد دوم که فعل مضارع مثبت باشه بر سرش فا به کار بره، دیگه این فعل مضارع مجزوم نمی شود. و خب چجوری ترکیب میشه؟ گفتن که این فعل مضارع جواب هست برای یک مبتدای مقدری، برای یک ضمیری که اون ضمیر مبتداست و محذوف هست و در تقدیر گرفته می شود. و این جمله اسمیه‌ای که تشکیل میشه محلن مجزوم. خب مسئله بعدی که اینجا مطرح میشه راجع به اعراب اسماء شرط ایشون صحبت میکنه. خب گفتیم از این کلماتی که برای شرط در زبان عرب استفاده میشه که 12 بود، برخیش حرفند و برخی از اینها اسمند. خب اونایی که حرف باشن که نقش نمیگیرن، اما اونایی که اسم هستند طبیعتاً باید در کلام یه نقشی بگیرن. اینجا راجع به همین مطلب صحبت میکنه. خب اسماء شرط را ایشون 2 کرده، یا بگیم که 3 کرده. دسته اول من شرطیه، مای شرطیه، مهما و ایو است. این 4 مورد را ایشون میگه ممکنه محلن در اون ستای اولی و در ایو لفظن مرفوع بشه بنابر مبتدا بودن. کی نقش مبتدا میگیرند این 4؟ وقتی که بعد از این 4 فعل لازم واقع بشه. خب اگر اینا شدن مبتدا خبرش چیه؟ اختلاف هست. نظر ایشون اینه که فعل شرط به اضافه فعل جواب رو هم رفته میشه خبر برای این مبتدا. خب این نقش اولیست که ممکنه بگیر. نقش دوم نقش مفعول به است. کی این 4 موردی که گفتیم نقش مفعول به داره؟ وقتی که بعد از این 4 فعل متعدی واقع بشود که مفعول نداره، مفعولی براش ذکر نشده است. در این صورت این 4 نقش مفعول به را داره. خب نقش سومی هم ممکنه این 4 مورد داشته باشند در کلام، و اونم اینه که مجرور بشن، حرف جر بر سرشون بیاد، یا مضاف الیه یک اسمی واقع بشوند. در این صورت اینا مجرور میشوند و محلن هم مجرور هستن. اون ستای اولی یعنی من، ما و مهما محلن مجروره، ایورا که گفتیم معرب هست بنابراین لفظن مجرور میشه. خب این دسته اول. دسته دوم متا، ایانا، اینما، انا و حیثما هست. این 5 اینا هر کجا در کلام واقع شدند محلن منصوب هستند بنابر مفعولن فیه بودن، بنابر ظرفیت و همون مفعولن فیه بودن. اینم دسته دوم. دسته سوم کیفما. کیفما محلن منصوب هست، کیفمای شرطیه محلن منصوب هست بنابر حال بودن، نقشش حاله، بنابر این اعرابی که میگیره اعراب نصب هست و چون مبنی هست این اعراب طبیعتاً محلی هست نه لفظی. خب این درس سوم. بحث فعل دیگه تمام شد. از اینجا به بعد، از درس 4 به بعد، ایشون میرن توی مباحثی که مربوط به اسم هست. ابتداءً مواردی که اسم در اون موارد و در اون جایگاه ها اگر واقع شد مرفوع می شود را ایشون ذکر می کنه. بعد از این که این مواضع تمام شد مواضعی را ذکر می کنه، مواردی را ذکر می کنه که اگر اسم معرب در اون مواضع و در اون جایگاه ها واقع شد منصوب می شود، و بعدش مواضعی ذکر می شود که اگر اسم در اون مواضع و جایگاه ها واقع شد مجرور می شود. پس خلاصه بحث این هست. ابتداءً مواضع و جایگاه هایی بیان می شه که اسم اگر در اون مواضع واقع شد مرفوع می شود. مورد اول فاعل هست. اگر اسم معرب یا حالا اسم مبنی به هر حال فاعل واقع شد در یه جایی، این عرض بکنم که مرفوع میشه. حالا اگر معرب باشه لفظاً مرفوع است، اگر مبنی باشه محلاً مرفوع. خب اول ببینیم فاعل چیه اصلاً. تعریف فاعل، فاعل اون اسمی است که بعد از فعل معلوم واقع شده است و دلالت میکند بر کننده کار، کسی که کاری را انجام داده، کسی که حالتی توسط او پدید آمده است. خب تقسیم بندی هایی برای فاعل ایشون ذکر میکنه. فاعل ممکنه اسم ظاهر باشه، ممکنه ضمیر باشه. اگر ضمیر باشه ممکنه ضمیر بارز باشه، ممکنه ضمیر مستتر باشه. این یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دیگری که داره اینه، فاعل ممکنه صریح باشه، مثلا جاء زیدون، که الان این زیدونی که فاعل هست صریح است، اسم صریح. ممکنه مؤول باشه، یعنی اسم صریح نباشه، اسم مؤول باشه که مثالش را توی کتاب زده، بلغنی انک نجحت، که انک نجحت اسم هست منتها اسم صریح نیست، اسم مؤول هست. به جای انک نجحت میتونیم بذاریم نجاحک. خب مطلب بعد، یعنی یکی از مباحثی که راجع به فاعل مطرح میشه اینه که هرگاه فاعل مؤنث بود و قرار شد فعلش به صورت مؤنث بیاد، مؤنث بودن فعل به چیه؟ در ماضی به آخر فعل ماضی یه دونه تا اضافه میشه، میگیم مثلا ضربت هندون. در فعل مضارع حرف مضارعه تغییر پیدا میکنه، حرف مضارعی که در اول فعل میاد، یعنی تا به کار برده میشه، میگیم تضرب و هندون، یضرب و نمیگیم. خب نکته بعد، اگر فاعل مثنا یا جمع بود، اگر فاعل ما مثنا یا جمع بود، فعلی که به چنین فاعلی اسناد داده شده حتما باید به صورت مفرد بیاد، یعنی علامت تثنیه و جمع به آخر فعل ملحق نمی شود. نکته بعد اینه، در یه سری مواردی جائز هست فعل را به صورت مذکر بیاریم، جائز هست فعل را به صورت مؤنث بیاریم. در سه مورد این کار جائز. مورد اول، هرگاه فاعل مؤنث حقیقی باشه، منتها بین فعل و این مؤنث حقیقی یه چیزی فاصله شده باشه، در این صورت جائز است که فعل را به صورت مذکر بیاریم، جائز است فعل را به صورت مؤنث بیاریم. مورد دوم، اونجایی هست که فاعل مؤنث مجازی باشه، مؤنث حقیقی نباشه، مؤنث مجازی باشه. و مورد سوم، اونجایی هست که فاعل ما جمع مکسر باشه، جمع مکسر، مثلا علما، علما جمع مکسر هست. اگر در یه ترکیبی فاعل واقع شد، مثلا برای جاء میتونم بگم جاء العلماء، میتونم بگم جاءت العلماء. خب نکته آخر در بحث فاعل، جمله‌ای که از فعل و فاعل ترکیب شده باشه و تشکیل شده باشه به این جمله میگن جمله فعلی. خب این مباحث فاعل، و در حقیقت مورد اول و جایگاه اولی است، جایگاه اولی بود که اگر اسم واقع می شد مرفوع می شد. جایگاه دوم نائب فاعل. اگر اسم در موضع و جایگاه نائب فاعلی واقع بشود، در این صورت اون اسم مرفوع می شود. خب نائب فاعل یعنی چی؟ ابتداءً تعریف نائب فاعل را متوجه باشیم. نائب فاعل مفعول بهی است که بعد از فعل مجهول واقع شده است و به جای فاعل نشسته است و به جای فاعل اعراب رفع گرفته است. خب یعنی بنا به دلیلی یا بنا به دلائلی ما اومدیم فاعل را از کلام حذفش کردیم و مفعول بهی که منصوب بود را به جای فاعل قرار دادیم و اعراب نصبش را تبدیل کردیم به اعراب رفع. به این مفعول بهی که به جای فاعل نشسته و اعراب رفع گرفته و طبیعتاً قبلش فعل مجهول هست میگن نائب فاعل. خب پس نائب فاعل مفعول بهی است که به جای فاعل نشسته. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، ما اگر با فعل یک مفعولی مواجه باشیم و این فعل را بخوایم مجهولش بکنیم، طبیعتاً فاعل حذف میشه و مفعول به جای فاعل میشه. اما همه فعل ها که یک مفعولی نیستن، بعضی فعل ها دو مفعولی هن، سه مفعولی هن. خب الان ما این در این فعلای دو مفعولی و سه مفعولی وقتی فاعل حذف میشه با دو تا مفعول یا سه تا مفعول مواجهیم، اینجا باید چیکار کرد؟ ایشون اینجا میگن که مفعول اول میاد به جای فاعل میشینه، اعراب رفع میگیره و بقیه مفعول ها، حالا یه مفعول باقی مونده باشه یا دو تا مفعول، اونا به همون اعراب نصب خودشون باقی میمونه. خب نکته بعد، احکام نائب فاعل دقیقاً مثل فاعل هست. یعنی ما اومدیم گفتیم وقتی فعل به فاعل اسناد داده میشه کجا جائز هست فعل به صورت مذکر و مؤنث هر دو مورد جائز هست بیاد. اینجا هم همین جوره، همون سه موردی که اونجا گفتیم اینجا هم هست. در بحث فاعل اومدیم گفتیم که هرگاه فاعل اسم ظاهر مثنا یا جمع باشه، فعلی که به این فاعل اسناد داده می شود به صورت مفرد میاد. اینجا هم همین جوره، یعنی اگر نائب فاعل مثنا یا جمع باشه، فعلی که به چنین نائب فاعلی اسناد داده شده است اون به صورت مفرد بیاد و نمیشه علامت مثنا یا جمع به فعل ملحق بشه. نکته آخر، جمله‌ای که متشکل هست، مرکب هست از فعل مجهول و نائب فاعل، به چنین جمله‌ای جمله فعلیه گفته می شود. همچنان که قبلا هم گفتیم جمله‌ای که متشکل از فعل و فاعل بود به اون جمله هم جمله فعلیه گفته می شود. خب مورد سوم، جایگاه سومی که اگر اسم در اون جایگاه واقع شد مرفوع می شود، که در حقیقت درس 6 ما هست، مبتدا و خبر هست. هرگاه اسم در جایگاه و در موضع مبتدا یا خبر واقع شد چنین اسمی مرفوع میشه. خب مبتدا و خبر چیه تعریفش؟ مبتدا اون اسمی است که مرفوع هست و در اول جمله واقع شده و عامل لفظی بر سرش نیامده باشه. عامل لفظی مثلا ضربه، مثل ذهبه، قامه، جاءه، اینا عامل لفظی هستند. اگر یه اسمی مرفوع بود و در ابتدای جمله واقع شد و عامل لفظی بر سرش نیامده بود، این اسم طبق این تعریفی که توی کتاب آمده میشه مبتدا، بهش میگن مبتدا و مرفوع هم میشه. خبر چیست؟ خبر اون لفظی است، اون کلمه است، اون لفظی است که معنای مبتدا را تکمیل میکنه. در حقیقت از اسمش پیداست، برای خبر دادن از حالات مبتدا ذکر میشود. به هر حال معنای مبتدا را تکمیل میکنه و تتمیم میکنه. خب احکام مبتدا و خبر چیه؟ یکی از احکام مبتدا اینه که باید معرفه باشه. این یک حکم. حکم دومی که مبتدا داره اینه که مقدم است، یعنی قبل از خبر ذکر میشه. خب این دوتا حکم از احکام مبتدا. خبر در صورتی که مفرد باشه اونم دوتا حکم داره، یکی اینه که نکره است معمولا و غالبا، دوم اینه که مؤخر از مبتدا ذکر میشه، یعنی اصل اینه که خبر بعد از مبتدا ذکر بشود. خب پس دوتا از احکام مبتدا این شد که باید معرفه باشه و اصل اینه که مقدم باشه. خب آیا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، آیا نکره نمیتواند مبتدا واقع شود؟ نه نمیتواند، مگر اینکه مفید باشه، یا به اصطلاح فنی مگر اینکه مسوق داشته باشه، مجوز داشته باشه. اگر مسوق داشته باشه نکره میتواند مبتدا واقع شود. مثلا اگر نکره صفتی براش ذکر بشه، در این صورت مجوز و مسوق این که مبتدا واقع شود را دار. خب یکی از یعنی در حقیقت حکم دومی که برای مبتدا و خبر ذکر کردیم اینه که اصل در مبتدا اینه که مقدم باشه و اصل در خبر اینه که مؤخر باشه. خب اصل اینه، در پاره ای از موارد برخلاف این اصل عمل می شود، یعنی خبر مقدم میشه و مبتدا مؤخر میشود. مثلا کجا؟ هرگاه مبتدا محصور باشه، یکی از مواردش این هست، هرگاه مبتدا محصور باشه، ما در کلاممون ادات حصر به کار برده باشیم و حصر هم نسبت به مبتدا باشه، یعنی مبتدا محصور فیه باشه، در این صورت خب خبر باید مقدم باشه و مبتدا باید مؤخر باشه، برخلاف اون اصل عمل میکنه. یا مثلا مورد دومی که ایشون اینجا ذکر کرده اینه که خبر ظرف یا جار و مجرور باشه و مبتدای ما نکره باشه، و مبتدای ما نکره باشه، در این صورت خب خبر باید بر مبتدا مقدم بشه. یا یه مورد دیگر، اگر خبر از الفاظی باشه که صدارت طلب هستند، خبر از الفاظی باشه که صدارت طلب باشه، مثل مثلا اسماء استفهام، اسماء شرط، اینا مواردی هستند که صدارت طلب، خبر یکی از اینها اگر بود خب باید بر مبتدا مقدم. مورد چهارمی که ایشون ذکر کرده که برخلاف اون اصل اولی عمل میکنیم، جاییست که ما در مبتدا ضمیری داشته باشیم که به خبر برمیگرده. در مبتدا ضمیری داشته باشیم که به خبر برمیگرده. اینجا طبقه یه قاعده‌ای که عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبه‌ای جائز نیست، به خاطر اینکه این محظور پیش نیاد، گفتن که خبر باید مقدم بشه و مبتدا مؤخر بشه تا عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبه‌ای پیش نیاد. نکته بعد، جمله‌ای که از مبتدا و خبر ترکیب شده باشه و تشکیل شده باشه بهش جمله اسمیه گفته میشه. خب نکته بعد راجع به انواع خبر هست. خبر سه نوعه، ممکنه مفرد باشه، ممکنه جمله باشه، ممکنه شبه جمله باشه. اگر مفرد باشه ممکنه جامد باشه، ممکنه مشتق باشه. اگر جمله باشه ممکنه اسمیه باشه، ممکنه فعلیه باشه. اگر شبه جمله باشه ممکنه ظرف باشه، ممکنه جار و مجرور باشه. این تقسیم بندی هایی که خبر داره و ایشون اینجا ذکر کرده. خب مورد بعدی که ایشون راجع بهش صحبت میکنه نواسخ هست. نواسخ از اسمش پیداست، ناسخ یعنی نسخ کننده. نواسخ به اون فعلها و حروفی میگن که بر سر مبتدا و خبر میان و مبتدا و خبر را از حالت مبتدا و خبر بودن بیرون میارند، یعنی اون حکم اولیهی که این مبتدا و خبر داشتند که مبتدا و خبر بودن هست، از این حالت بیرون میارند، نسخ میکنن این حالت را، لذا به اینا میگن نواسخ. اون وقت اگر یه اسمی در جایگاه اسم یا خبر یکی از این نواسخ قرار بگیره، در جایگاه اسم یا خبر یکی از این نواسخ، البته همه نواسخ نه، بعضیشون قرار بگیره، مرفوع میشود، که میشه مثلا اسم این ناسخ یا خبر این ناسخ. خب پس نواسخ اون فعل ها و حروفی هست که بر سر مبتدا و خبر میان و حکم مبتدا و خبر را دچار تغییر و تبدیل میکنه. خب این نواسخ هم ممکنه فعل باشن، ممکنه حرف باشن. فعل ها که ما اینجا میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم که مربوط به بحث مرفوعات بشود، افعال ناقصه و افعال مقاربه هست. حروفی که میخواییم اینجا راجع بهش صحبت بکنیم حروف مشبهتون بالفعل و لای نفی جنس هست. خب حالا این نواسخی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نواسخی که فعل هستن، هرگاه بر سر مبتدا و خبر وارد بشن، مبتدا را مرفوع میکنن به عنوان اسم خودشون، یعنی این مبتدا دیگه مبتدا نیست، حکمش تغییر پیدا میکنه، میشه اسم اون ناسخ، و خبر را منصوب میکنن، یعنی خبر را از حالت مرفوع بودن قبل از اینکه ناسخ داخل بشه مرفوع بود، از مرفوع بودن خارجش میکنه، منصوب میشه، میشه خبر برای اون ناسخ. خب دو دسته از نواسخی که فعل هستن ایشون اینجا راجع بهش صحبت کرد. یکی افعال ناقصه است. چرا به این افعال ناقصه گفته میشود؟ به خاطر اینکه با اسم مرفوعی که بعدش میاد کامل نمیشه، معناشون کامل نمیشه. برای کامل شدن معنا علاوه بر اون اسم مرفوع به یک اسم منصوبی هم احتیاج هست، لذا به این افعال ناقصه گفته میشود. افعال ناقصه دلالت میکنن بر حالت شخص یا چیزی، دلالت میکنن بر حالت شخص یا چیزی. خب افعال ناقصه بعضیاشون متصرف هستن، تصرف تام دارن، یعنی به صورت ماضی استعمال میشن، به صورت مضارع استعمال میشن، به صورت امر استعمال میشوند که اسم برده ایشون. بعضی هاشون تصرفشون متصرف هستن، منتها تصرفشون تصرف ناقصه، یعنی فقط ماضی و مضارع دارن، دیگه امر ندارن، مثل مازاله مثلا. بعضی هاشون مثل لیس فقط به صورت فعل ماضی استعمال میشه، دیگه مضارع و امر ندار. خب این افعال ناقصه در پاره ای از موارد به صورت تام استعمال میشه، یعنی با یک اسم مرفوعی که بعدش بیاد معناشون کامل میشه، میشن فعل تام، مثل بقیه افعال تامی که داریم، مثلا جاء، ذهب، ضرب، کتب. این افعال ناقصه هم اگر دلالت بکنن بر حدث محض، دلالت بکنن بر اون معنای مصدری، دلالت بر حالت نکنن، در این صورت تام میشن و با یک اسم مرفوعی که بعدش میاد و به عنوان فاعل ترکیب میشه معناشون کامل میشه. خب نکته بعد، خبر افعال ناقصه سه حالت داره، ممکنه مفرد باشه، ممکنه جمله باشه و ممکنه شبه جمله باشه. مفرد هم ممکنه جامد باشه، ممکنه مشتق باشه، جمله هم ممکنه اسمیه فعلیه باشه، شبه جمله هم ممکنه ظرف باشه یا جار و مجرور باشه. خب بحث تقدیم خبر بر مبتدا را قبلا راجع بهش صحبت کردیم. خبر افعال ناقصه در همون حالاتی که گفتیم خبر بر مبتدا مقدم می شود، خبر افعال ناقصه هم بر اسم مقدم می شه. بر اسم افعال ناقصه در همون حالاتی که گفتیم مقدم می شه. خب نکته بعد، با زائده بر سر خبر کانه منفی، کانه که یکی از افعال ناقصه بود، و همچنین بر سر خبر لیسه ممکنه داخل بشه با زائده. و اسم و خبر لیسه یا خبر کانه منفی مجرور میشه، منتها جرش لفظی است اما محلن اعراب نسب دار. خب اینم یه نکته. نکته بعد اینه که کان یه سری خصوصیات و ویژگی هایی دار. کان یه سری خصوصیات و ویژگی هایی دار. از بین اون خصوصیات و ویژگی ها دو تا خصوصیت را ایشون اینجا ذکر کرد. یکی این که بعد از مای تعجبیه زائده واقع می شود، ممکنه زائده واقع بشود، این یه خصوصیت. خصوصیت دومش اینه که بعد از ان یا لوی شرطیه کانه به اضافه اسمش ممکنه حذف بشود. اینم راجع به افعال ناقص. خب افعال مقاربه که یکی دیگر از نواسخ هستند، اون افعالی هستند که دلالت میکنن بر نزدیکی وقوع یک حدثی یا امید داشتن به وقوع یک حدثی یا شروع در وقوع یک حدثی. خب این افعال مقاربه مثل افعال ناقصه احتیاج دارن به اسم و خبر، اسمشون مرفوعه و خبرشون منصوب. از تعریفی که برای افعال مقاربه گفتیم به دست میاد که افعال مقاربه سه دسته هن. یه دسته دلالت میکنن بر نزدیکی وقوع خبر که کاده، کربه و اوشکه هست. یه دسته دلالت میکنن بر امید داشتن به وقوع خبر که اخلالقه، حرا و عصا هست. و یه دسته از افعال مقاربه دلالت میکنن بر شروع در وقوع خبر که اخذه، جعله و سایر مواردی است که توی کتاب ذکر شده. نکته بعد اینه که افعال مقاربه در پاره ای از موارد به صورت لازم یا متعدی استعمال میشه، یعنی دیگه اسم و خبر نمیگیره. بعدش اگر یه اسم مرفوع یا اسم منصوبی واقع شد به صورت فاعل و مفعول به ترکیب میشه. در پاره ای از موارد اینجور هست، مثل مثلا اخذه‌ای که جزء افعال مقاربه هست. بعضی وقتا این اخذه به معنای شروع نیست بلکه به معنای گرفتن هست. خب این فاعل و مفعول میگیره دیگه. و نکته آخر این که خبر افعال مقاربه دائما فعل مضارع هست. خبر افعال مقاربه به صورت مفرد ذکر نمیشه، دائما به صورت فعل مضارع هست. خب حالا همین هفت درس برای این جلسه کفایت میکنه. انشالله بقیه درس ها توی سیدیا و تراک های بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.